أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 17 می‌فرمان اگر امکان حفر بئر هست واجبه که حفر بئر بکنه برای تحصیل ماء و وضو گرفتن. همچنین می‌فرمان اگر وهبه غیره، وهب الماء غیره بلا منت ولا ذلت، وجب القبول، در این صورت واجبه که آب رو قبول بکنه اگر بدون منت و بدون ذلت هست. این مسئله 17 استدلالش چندان پیچیده نیست. استدلالش اینه که وضو گرفتن برای شخص واجبه و مقدمه این وضو گرفتن هم باز میشه واجب. حالا اگه فرض کردیم مقدمه وضو گرفتن حفر بئر است یا قبول کردن آب از غیر، خب در این صورت این مقدمات هم واجب میشه برای اینکه بتونه واجب شرعی خودش عمل بکنه. و فرض اینه که به مانع هم برخورد نمیکنه. سه تا مانع رو اینجا بیان کردن. یکی عسر و حرج، گاهی حفر بئر عسر و حرج داره، خیلی باید بکنه، اما گاهی هم نه، نزدیک به آب هست و یه متر اگه بکنه به آب میرسه، زمین هم زمینه ساده ایست، زیاد مشکلی نیست. مانع دوم و سوم منت و ذلت در پذیرش آب هست. آب رو کسی به کسی هست که به انسان هدیه بکنه، بلکن منت میگذره. خب مؤمن عزت او اقتضا نمی کنه که منت رو بپذیره یا با ذلت به او میدهد. موانع دیگری هم ممکنه ما تصور بکنیم، مثل اذیت که در آیه شریفه قرآن آمده است در بحث صدقه، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. حالا یک کسی هدیه میکنه آب رو به من، اما کنارش خیلی اذیت میکنه. خلاصه اگر به مانعی برخورد کرد، نه لازم نیست شخص قبول بکنه اون مانع رو. اون تا مانع، نه مانع جزئی. مانع که می‌داریم میگیم مشخصه که باید مانعی باشه که عقلا اعتنا میکنن به این مانع، میگن این مانعه، مثلا که آبروش خوب میخواد ببره، من نسرش میخواد بگذاره، یا او رو ذلیلش، جدا میخواد ذلیلش بکنه. بلا ذلت های جزئی که عقلا اعتنایی نمی کنن، نه اون مراد نیست. خب این هم مسئله 17. تا اینجا ما دو مورد رو بیان کردیم از جاهایی که باید شخص تیمم بکنه. یکی این که آب نیست برای وضو گرفتن، و مورد دوم این که آب هست ولیکن امکان وصول به آب نیست. مورد سوم این است که آب هست و امکان وصولم هست ولیکن استعمال آب ضرر داره برای انسان. این مورد سوم اسمشو میذارن خوف از استعمال. سید رحمت الله علیه انواع و اقسام خوف از استعمال اینجا اشاره میکنن. معلومه که دقت کافی داشتن. میفرمان خوف از استعمال یه موردش اینه که بر نفس است، یعنی میترسه اگر استفاده کنه یه وقت فوت بکنه. این روایت هم داریم که در بعضی جا تو وسائل داره که شخص مریض بود و جنوب بود، او رو غسلش دادن اطرافیان، بعدم طرف مرد و امام علیه السلام فرمودن که خدا اونها رو بکشه، او رو کشتندش. چرا تیممش ندادن؟ حضرت خیلی ناراحت شدن که چرا نسنجیده مسئله رو بلد نبودن و باعث قتل یک انسان مؤمن شده. همچنین خوف گاهی بر عضوی از اعضای بدنه، خوف بر عضوم گاهی میگن به تلف، یعنی میترسد مثلا یه عضو از اعضایش تلف بشه، مثلا چشمش نابینا بشه، او عیبن او حدوث مرضن، ممکنه در آینده مریض بشه اگه آب استفاده بکنه، او شدتهی، یعنی مرض هست اگر آب استفاده کنه مرض تشدید میشه، او طول مدتهی، شدت با طول مدت میدونید شدت مال کیفیته، طول مدت مال کمیته، که اگر آب استفاده بکنه بیماریش به جای اینکه 3 روزه خوب بشه 5 روزه خوب میشه، یه 2 رو اضافه میشه. اینا میگن کندی معالجه. همینم سبب میشه که دیگه وضو نگیره. او بطء برئهی، اینم تقریبا همونه، یعنی بیماری او کند میشه و دیر خوب میشه. او صعوبت علاجهی، علاجش مشکل میشه به خاطر استفاده از آب. او نحو ذلک، چند مورد و سید مثال میزنند و بعد هم میگن نحو این هم همینه، منتها همش رو میفرمان مما یعصر و تحمله عادتا، از چیزایی باشه که تحملش عادتا مشکل باشه، ولی اگه تحملش خیلی آسانه این منظور نیست، منظور جاییست که عادتا تحملش مشکله. حتی می فرمان لو خاف من الشین، اگر ترس از رسوایی و از شود که بدی داره، شین هم ننگ و رسوایی رو میگن یا یه چی بدی رو میگن، اگه بخواد استفاده از آب بکنه یه مشکل آب ریزی مثلا درش به وجود میاد که تحملش سخته، اینم میگن نه تیمم بکن. حالا شین من دنبال بودم که ببینم مربوط به بدی جسمانی هم میشه استعمالش یا نه، چون مسئله که الان داریم میخونیم خوف بر نفس یا عضوه. معمولا شین تو عربی به معنای همون رسوایی آبرویی هست که تو غیر محسوساته. حالا من چیز دیدار مرز میکنم، بله منطور عرضم اینه که این شین تناسبی با خوف از استعمال آب در اینجا نداره. ما این خوفی که اینجا داریم میگیم اینه که خوف بر مجموعه بدن یا عضو از اعضای بدن هست، یعنی بیماری یا مردن. یه مرتبه مثال آوردنش در شین و شعین مربوط به آب روح هست و فرمایشتون درسته، منتها تناسبش با بحث رو دارم عرض میکنم، به لغت هم مجددن مراجعه کردم ببینم میتونیم شعین رو راجبه بدی جسمانی داشته باشیم. نبود همچین چیزی،
چیزی
سیاه. حالا راجب یا سیاه یعنی پوست بدن سیاه بشه. من تو لغت مراجعه کردم ندیدم این رو. اگه باشد خوبه، یعنی یه چیزی جسمانی تصور بکنی. خیلی خوب میگم تناسب نداره. حالا یه حال دوره اصل مسئله اصلا مربوط به مسائل روحی نیست. بعد دوباره میفرمان که والمراد به ما یعلو البشره، مراد به این خوف اینه که رو پوست بدن اثری از اون ضرر نمایان بشه. حالا اون اثر چیه؟ یا یک خشونتی در ظاهر خلقت او به وجود میاد که زشت میکنه جسم او را، یا موجب بیماری میشه، مثلا میفرمان باعث بشه که پوست بدن پاره بشه و خون جاری بشه. خب این اصل مسئله شونه. قسمت بعدی فرمایش سید اینه که ما خوفی که داریم میگیم از استعمال داشته باشه لازم نیست حد یقین باشه. یه موردش یقینه، یه موردش هم ظنه، یه موردش هم احتماله. میگن اگر ظن داره به اینکه اگه آب استفاده کرد این ضررها رو داره، و یا احتمال میدهد، منطقه احتمالی که موجب خوف بشه، لذا همین هم میگن کافیه برای اینکه دیگه وضو نگیره و تیمم بکنه. منشأ این خوفم گاهی خودشه، گاهی نظر غیر هست. غیر بهش میگه که اگه آب استفاده کردی ضرر میکنی. اون غیر هم گاهی طبیب هست، گاهی نه طبیب نیست. باز میگن گاهی فاسق و کافره، گاهی هم مؤمنه. مثل مریضایی که گاهی سوال میکنن برای ماه مبارک، میگن رفتم پیش پزشک روزه بگیر بیارم، میگه پزشک خودش متدین نیست، ریشاشو تراشیده، خودش آدم فاسقی، حالا از این سوال بکنیم یا نکنیم. و جواب اونم همینه که اگر از گفتارش حصول اطمینان هست که حالا ولو آدم فاسقی، اما تو گفتارش حرف خلاف نمیزنه و اطمینان پیدا میکنید، کافیه. اما اگر آدم لا مذهبیه که خودش روزه نمیگه، دنبالی بهانه هم از افرادو به روزه خاری بکشونه تا ازش سوال میکنه، فرم که نه روزه نگیرید. خب یه همچین آدمی که خودش سالم مثل روزه نمیگیره، قولش هیچ ارزشی نداره. خب اینجا هم همینو بیان میکنن سید، میفرمان ولو انسان فاسق یا کافریست، اما از گفتارش که میگه وضو بگیری مریض میشی، از گفتار او خوف پیدا میکنه، همین میگن کافیه که دیگه وضو نگیره. اما گاهی هم صرف احتماله، احتمال میدهد که آب ضرر داشته باشه، اما احتماله خوف برای او نمیاره، یعنی ترس نداره، به گونه ای که گاهی مثلا ضرر یسیری هست و میتونه تحملشو بکنه. خب این موارد میگن اشکالی نداره. همچنین میفرمان اگر میتواند بیماری رو با گرم کردن آب از بین ببره، اگه آبو گرم بکنه دیگه آب ضرر نداره براش، در این صورت میفرمان واجب است که این کارو بکنه و حق نداره تیمم بکنه. خب این فرمایش سید در واقع چند تا مسئله رو در این بحث بیان کردن. اولا اصل مسئله، این مسئله سه که گفتیم آب هست، امکان رسیدن به آب هم هست، ولیکن ضرر دارد برای او و در این صورت دیگه باید تیمم بکنه. اصل مسئله رو فل جمله ادعای اجماع خیلی روش شده، یعنی بزرگان در طول قرنهایی که عبارت هاشون هست ادعای اجماع روش کردن. منتها میدانید اجماع دلیل لبیست، دلیل لفظی نیست. فرق دلیل لبی و دلیل لفظی اینه که تو دلیل لفظی میتوانیم به اطلاق لفظ استناد بکنیم و بگیم این لفظ اطلاق دارد، همه موارد رو در بر میگیره. دلیل لبی دقیقا عکسه، چون لفظی تو کار نیست و دلیل عقلیه، لذا به جایی که ما به اطلاق تمسک بکنیم به قدر متیقن باید تمسک بکنیم، یعنی بگیم که اون دلیل عقلی حد اقل او که همه میگوین از نظر عقلی اونو باید بهش تمسک بکنیم. حالا در اینجا هم همینطوره، اگر ما گفتیم اجماع داریم که هرگاه استعمال آب ضرر دارد در این صورت باید تیمم بکنیم. خیلی خوب، این میشه دلیل لبی. میریم سراغ مجمعین، خود فقها ها، میبینیم که بعض از اینها قید زدن ضرر را، بعضی هم قید نزدن. مثلا در شرح لمعه قید فاحش زده، گفته ضرر فاحش. یا بعضی دیگه گفتن لا یتحمل عادتن، گفتن ضرر باید در حدی باشه که عادتاً تحمل نتونه بکنه. بنابراین اگر ضرر کمتر از این باشه، به طوری که میتونه تحمل بکنه، یا فاحش نباشه و غیر فاحش باشه، دیگه حالا صدقش رو میذاریم تشخیصش به عهده خود مکلف ها. بله، خود اینم بازی سواله که چطوری ما بفهمیم، بگم حتی خود تشخیص دادیم. اگر شخص میگوید که این ضرر فاحش نیست، خب طبق نظر شهید اشکالی نداره، میتونه وضو بگیره. یا اگر تحمل ضرر عادتا امکانش هست، عرفاً میگه من ضرر تحمل میکنم، خب اگه اینطوریه واجبه اون وضو رو بگیره و حق نداره تیمم بکنه. اینو عرض میخوام بکنم که همه بزرگان همین عبارت رو مطلق بیان نکردن، نگفتن الخوف من استعمال الماء علا نفسهی او علا عضوهی. اگه اینطوری کلی گفته بودن و میگفتیم اجماع داریم، خب اجماع شامل همه موارد خوف میشد، چه خوف جزئی چه خوف زیاد. اما الان بعضی از بزرگان مطلق بیان کردن، اما بعضی هم قید فاحش یا قید لا یتحمل عادتن رو بیان کردن، لذا ما اگر استنادمون اجماع شد باید به قدر متیقنش استناد بکنیم و اکتفا بکنیم و بگیم اجماع داریم روی موردی که ضرر فاحش است، در اینجا باید تیمم بکنیم. و اگر ضرر فاحش نبود اختلافیه، بعضی بزرگان بازم میگن میتونه تیمم بکنه، بعضی هم نه نمیگوین. این میشه. خب حالا چرا حالا میریم جلو، عرض شود که حالا کلی دارم عرض میکنم که چون خود سید هم اینجا بیان میکنن این نکته رو، خب عرض بکنم یخ استناد به اجماع نکنیم، گرچه به قول تعبیر فرمایش شما اصلا اجماع اجماعه مدرکی هست. در کتاب جواهر هم بعد از اینکه این بحث رو مطرح میکنن، میفرمان دلیلی برای حکم نیست جز عمومات عسر و حرج. فقط تنها چیزی که میتونه جلوی ما رو بگیره اینه، عمومات عسر و حرج رو ایشون مطرح میکنه. خب اگر این باشه دوره همون صحبت مطرحه که هر جا عسر و حرج با